آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 54 راوی و بخش دوم از داستان سریالی فیروز محمدیه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود بهمن ماه 03 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. لالالند رو که سابسکرایب کردید، اگه نکردید دست به جنبونید که قصه های جذابی داریم توش منتشر میکنیم. دم شما گرم که حمایتمون میکنید. ممنونم از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و براشون پادگیر نصب میکنید و اونا رو با دنیای پادکست آشنا میکنید. همه قصه های پادکست راوی واقعی هستن و من با صاحب قصه صحبت میکنم و قصه رو از دید اون شخص روایت میکنم. اگه اون شخص راضی باشه از اسم واقعیش استفاده میکنم، اما اگه نخواد هویتش فاش بشه از اسم مستعار. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا ما توی پادکست روایتش کنیم، باید حتما امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. اگه بخش اول این قصه رو نشنیدید برید بشنوید، به خودتون بد نکنید. سرنخ قصه تو اپیزود اوله و لازمه درک بهتر ادامه قصه و لذت بردن از قصه به ترتیب شنیدن این قصه است. توی اپیزود اول تا اینجا شنیدید که فیروز رسید ایران و کنجکاو بود تا اون آرمان شهری که پسرموش براش ساخته بود رو ببینه. خیلی خب، بریم به ادامه قصه‌مون برسیم. تو کل مسیر فیروز کنجکاو بود تا اون آرمان شهری رو که پسرموش براش از ایران ساخته بود رو ببینه. اما چون اونجایی که بودن خارج از شهر تهران بود، هیچ چیزی به چشمش نیامد و به پسرموش گفت: ایرانی که میگفتی اینجاست؟ اونم گفت: نه، صبر کن، اونجایی که گفتم هم میبرمت ببینی. وقت این رسیده بود تا همه اون خوشی‌هایی که وعده‌ش رو گرفته بود و قرار بود بهشون برسه رو تجربه کنه. جاهای دیدنی تهران رو بگرده، سوار مترو و اتوبوس شه، خوش بگذرونه و عشق و حال کنه. پسرمون کوچیکش توی گاراژ که مربوط به تعمیر ماشین‌های سنگین بود کار می‌کرد. تو همونجا یه اتاق بهش داده بودن که همون دستشویی هم داشت و همونجا زندگی می‌کرد. قرار بود ستایی همونجا بمونن و همونجا هم کار کنن. فیروز پیش یه استادی مشغول به کار شد که کارش تعمیر کمپرسور کولر اتوبوس ها بود. استادش بهش میگفت: ببین، من از تو هیچ کار شاقی نمیخوام. همه ی این کمپرسورها شبیه هم دیگن. فقط ازت میخوام دل و روده این کمپرسور رو باز کنی، بچینی رو میز. وقتی چیدی رو میز، من میام تعمیراتش رو انجام میدم، قطعاتی که خرابه رو تعویض میکنم و بهت میگم و تو دوباره همونا رو عین روز اولش میبندی. تو فقط باید یاد بگیری چجوری اینا رو باز کنی و ببندی. فیروز بعد 3-4 روز که 5-6 تا کمپرسور باز کردن و بستن، دستش اومد چجوری باید اونا رو باز کنه و چجوری ببنده. حقوقش از این کار قرار بود 600 هزار تومان باشه. فیروز باید نزدیک 3 میلیون به قاچاقبر پول پرداخت میکرد. واسه همین کارهای کنتراتی هم میگرفتن. یکی از مغازه‌هایی که نزدیک اونجا بود یه تراشکاری بود و یه سری دستگاه داشتن که سرویس و تعویض گازوئیل مربوط به اون دستگاه‌ها رو برون سپاری می‌کردن، چون کار خیلی سنگین و زمانبری بود. فیروز و پسرموش اون کارو کنتراتی برداشتن که انجام بدن. از ساعت 6 که گاراژ رو تعطیل می‌کردن تا ساعت 1-2 شب تو اون تراشکاری کار می‌کردن تا بتونن بدهیشون رو بدن. 2 هفته گذشت ولی فیروز هیچ جایی بیرون از گاراژ نرفته بود. نهایتاً رفته بود تا سر کوچه از بقالی خرید کرده بود یا نون گرفته بود و برگشته بود. اون منطقه منطقه مسکونی نبود که چیزی از اون آرمان شهری که بهش گفته بودن رو بتونه ببینه. بدجوری بیقرار شده بود و دلش برای خانواده‌اش خیلی تنگ بود. پسرموش که فکر اگر فیروز باید از خانوادش دل بکنه، بهش اجازه نمیداد با اونا تماس بگیره و صحبت کنه. بعضی وقتها فیروز قایمکی و دور از چشم پسرعموش به خانوادش زنگ میزد و بیشتر با مامانش حرف میزد و میگفت دلم تنگ شده و تا پسرعموش سر میرسید، تلفن رو قطع میکرد که بهش گیر نده چرا تلفن میزنی. کافی بود بفهمن که به خانوادش زنگ زده. اونقدر مسخرهش میکردن و بهش تیکه مینداختن که یاد تیکه انداختنای باباش میافتاد و عصبیش میکرد. همچنان قایمکی سیگار میکشید و با سیگار خودش آروم میکرد. هر بار میگفت بریم شهر رو ببینیم، میگفتن تو فعلا بدهکاری، باید کار کنی. اگه از اقوام و آشناها و دوستا میومدن بهشون سر میزدن تا فیروز میخواست بشینه باهاشون حرف بزنه و بگن بخندن، پسرعموش میگفت پاشو برو فلان چیزو بخر، یا ظرفا رو نشستی برو ظرفا رو بشور. حس میکرد از گیر یه آدم زورگو رها شده و گیر یه زورگو دیگه افتاده. ایران اصلا شبیه اون چیزی که پسرعموش تعریف میکرد نبود. نه تنها براش بهتر از افغانستان نبود که بدترم بود. تو افغانستان لااقل دو شیفت کار نمیکرد، اما اینجا مجبور بود دو شیفت کار کنه. ته ماه که شد، پسرعموش به جای اون حقوقش گرفت یه سری حساب کتاب کرد و بهش گفت یه بخشی از پولو میفرستم واسه بابات، با یه بخشم طلب قاچاقبر میدم. فیروز حتی نمیدونست حقوقی که اون ماه گرفته چقدر بوده. حتی اون آزادی هم که پسرعموش وعده‌شو داده بود و میگفت میتونه تو ایران داشته باشه و خودش مسئول همه کارهای خودش باشه رو هم نداشت. بعد دو ماه اونقدر موهای سر و صورتش بلند شده بود که اوستاش بهش گفت فیروز یه سلمونی برو. واسه اینکه موهاشونو اصلاح کنن باید میومدن توی شهر. بعد کل این مدت این اولین باری بود که قرار بود بیاد تو شهر. از شب قبلش لباساشو شست که وقتی میخواد بیاد تهرانو ببینه ترتمیز و مرتب باشه و تو خیابون آبروش نره.
من اولین بارم بود اومدم تو شهر، خیلی برام عجیب بود. خیلی آزاد بودن، لباساشون لباس مانتو بود و اینکه موهاشون کلا بیرون بود. بعد من با خودم میگفتم خب اینا مگه پدر مادر بهشون گیر نمیدن؟ مگه مثلا برادرشون بهشون گیر نمیدن؟ خیلی عجیب بود برام. عجیب بودنش هم دلیلش این بود که تو افغانستان اصلا همچین صحناتی نبود. به هیچ عنوان همچین صحناتی نبود. هم خانواده به دخترشون گیر میدادن، همین که برادرش خیلی گیر میداد بهش. و احیانم اگرم یه موقع مثلا اینجوری میرفتن بیرون، میرفتن بدون روسری که هیچ موقع اصلا همچین داستانی نبود، اگر میرفتن بیرون میرفتن، مردم خیلی چیزای بدی پشت سرش میگفتن. میگفتن خب این پدر مادرش بهش اصلا چیزی نمیگن، هزار تا حرفی دیگه پشت سرش در میآوردن. خیلی اصلا موقعی که اومدم اینجا خیلی عجیب بود برام.
این اولین و آخرین باری بود که فیروز رفت شهر رو دید و تقریبا یک ماه دیگه اونجا کار کرد و دلتنگی خانواده‌اش داشت خفش میکرد. چشمش روی درآمد بیشتر تو ایران، روی زیبایی‌هایی که هنوز نمیدونست وجود دارن یا نه، روی همه سختی‌هایی که موقع اومدن به ایران از سر گذرونده بود بست و به همه گفت که میخواد برگرده. هر چقدر پسرعموش بهش گفت خر نشو، تو سختی اینجا رو گذروندی، یکی دو ماه دیگه بمونی میفتی روی دور، میتونی بری هر کاری دوست داری بکنی. تو این مدت سخت کار کردی که بتونی بدهی تو پرداخت کنی، الانم بدهی تو دادی، هر چی در بیاری مال خودته، میتونی بفرستی واسه خانوادت. هر چی گفت فیروز رو حرف خودش وایساد و گفت باید برگرده و دیگه نمیتونه دوری خانواده‌اش رو تحمل کنه. توی تهران نزدیکای سراح افسریه یه جایی هست که به گردنه تنباکو معروفه. یه مرکزی اونجا هست به اسم مرکز بازگشت امام رضا. توش اتباع خارجی که غیر قانونی وارد ایران شدن پذیرش میشن و به کشورشون برمیگردن. وقتی تصمیم نهاییشو گرفت، رفت گردنه تنباکو و 400 هزار تومان ازش گرفتن و اونو با اتوبوس از مرز مشهد فرستادن افغانستان. اومدنش همینقدر سخت و رفتنش همینقدر آسون. وقتی که برگشت افغانستان، مستقیم رفت خونهشون. اولین برخوردش با باباش بود که در خونه رو براش باز کرد. باباش یه جوری برخورد کرد که انگار یه شب خونه نبوده. فیروز اومده بود تو خونه و دید باباش موتور رو روشن کرده و داره میره از خونه بیرون. افغان‌ها یه رسمی دارن که وقتی بعد از مدت‌ها پدر مادرشون رو میبینن، میرن دستشون رو میبوسن و بغلشون میکنن. فیروز نمیدونست باباش اجازه میده دستشو ببوسه یا نه. تا میخواست بره سمتش که دستشو ببوسه، باباش موتور رو روشن کرد و رفت. اومد تو خونه، مامانش و خواهر برادرش رو دید و همه‌شون رو بغل کرد و بوسید. دلش واسه همه‌شون تنگ شده بود. اون روز به دیدار و رفع دلتنگی گذشت و از روز بعد رفت دنبال کار. رفت پیش یکی از دوستاش که تو کار ساخت کابینت بود. چند روزی کنار اونا مشغول شد، ولی خاک اره‌ای که تو هوا بود خیلی برای تنفسش مشکل ایجاد کرد. و به یه جایی رسوندش که دیگه نمیتونست تحملش کنه. تو گیرودار این بود که خدایا چیکار کنم، چه کاری انجام بدم، که یکی از فروشنده هایی که اومده بود اونجا سفارش کار بده به مدیر کارگو گفت من دنبال کارگر میگردم واسه مغازم. تا اون آقا از کارگاه رفت بیرون، فیروز رفت پیشش و گفت میشه من بیام پیشتون کار کنم؟ اون آقا گفت ولی تو که اینجا داری کار میکنی؟ فیروز گفت من اینجا دیگه نمیتونم کار کنم، به خاطر حجم زیاد خاکره و گرد و خاکی که تو هواست نفس کشیدن برام سخت شده. بالاخره باید از اینجا بیام بیرون و دنبال کار بگردم. اون بنده خدا یه مغازه فروش تخت خواب و کابینت و وسایل چوبی داشت و یه نفر رو میخواست که به عنوان شاگرد توی مغازه باشه. واسه همین قبول کرد و از فرداش قرار شد فیروز توی اونجا مشغول به کار بشه. بعد 2-3 هفته فیروز کل کارای مغازه رو یاد گرفت. مشتری رو راهنمایی کردن، سفارش گرفتن از مشتری، سفارش دادن به کارگاه، تحویل گرفتن بار از کارگاه و همه چی. سابکارش چند وقتی مراقبش بود و بعد 2-3 ماه اونقدر بهش اعتماد پیدا کرد که کلید مغازه رو میداد به فیروز تا اون در رو باز کنه و ببنده. فیروز مغازه رو باز میکرد، آب و جارو میکرد، حساب کتاب میکرد، کارهای ارسال کالا رو انجام میداد و در نهایت هم مغازه رو میبست و میرفت. به یه جایی رسیده بود که همه کارا با خودش بود. سابکارش هم از اینکه یه آدم مورد اعتماد درست حسابی پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود و حقوق خوبی هم به فیروز میداد که یه موقع نخواد از پیشش بره. فیروز اونجا هفته 1000 روپیه میگرفت، یه چیزی نزدیک 1 ماه کار کردن تو ایران. درآمدش خیلی خوب بود، ولی تو اون تایم باباش کار نمیکرد و رفیق بازیش هم همچنان ادامه داشت و خیلی خرج خورد و خوراک میکردن. کارشون تو مغازه حسابی گرفته بود، در حدی که تو ماه سوم مغازه بغلیشون رو گرفتن، دیوار بینشون رو برداشتن و 2 تا مغازه رو یکی کردن و محصولاتشون رو بیشتر. همه چیز خوب بود و زمان داشت میگذشت. از ماه 6 حضور فیروز تو اون کسب و کار همه کارا خابید. ماه 7 اونقدر فروششون کم بود که نتونستن اجاره مغازه دوم رو بدن و مجبور شدن جنساشون رو کم کنن و دوباره دیوار بکشن و مغازه دوم رو پس بدن. 2 ماهی به همین منوال گذشت و تو ماه 9 بودن و حقوق فیروز هم 1 ماه عقب افتاده بود. اون یه خورده پولی رو هم که پس انداز کرده بود مجبور شده بود تو این 1 ماه خرج کنه. کم کم پس اندازش هم که داشت تموم میشد، یه روز به سابکارش گفت دایی جان من دیگه نمیتونم اینجا کار کنم، باید برم یه جایی که بتونم درآمد داشته باشم و خانواده‌مو تأمین کنم. اون آقا گفت منو تنها نذار تو این شرایط، بذار اوضاع بهتر بشه، من همه حقوق تو یه جا بهت میدم. فیروز بهش گفت آخه دایی جان من خودم تنها نیستم که، 6 نفر تو خونه منتظر منن که برم غذا بخرم ببرم خونه. من باید خانواده‌مو تأمین کنم، با این اوضاع کاری هم که تو افغانستان وجود داره احتمالاً مجبورم دوباره برم ایران. کمتر از 1 سال بود که برگشته بود افغانستان تا دوباره به این نتیجه رسید که میخواد برگرده ایران، اما این بار میخواست خودش برگرده تا کنترل همه چیز دست خودش باشه. تو این مدت از دوستاش شنیده بود یه راه راحت تری هم برای رفتن به ایران هست، ولی مبلغی که میگیرن 2 برابر اونوره، اما خب امنیتش بیشتره و سریعتر هم میرسن تهران. یه واقعیت تلخ برای مهاجرای غیرقانونی که میخوان از افغانستان به ایران بیان اینه که همیشه میدونن 3 تا چیز احتمال داره. 1. اینکه همه چیز به خیر و خوشی بگذره و عبور کنن و برسن. 2. وسط راه دیپورت بشن. و 3. مرگ، اینکه بمیرن. و هر بار که تصمیم میگیرن این مسیر رو بیان میدونن یکی از این گزینه‌ها اتفاق میفته. دختر عمه فیروز از مرز مشهد اومده بود ایران و قاچاقبری که این مسیر رو می اومد رو میشناخت. با دختر عمه صحبت کرد و ازش خواست به هیچ کس هیچی نگه. خودش هم قرار نبود به کسی بگی که میخواد بیاد ایران، چون اگه مامان باباش میفهمیدن قطعاً جلوشو میگرفتن. از دخترمش خواست پیش قاچاقبر ضمانتش رو بکنه تا وقتی اومد ایران کار کنه و پول قاچاقبر رو بده. در نهایت دخترمش این ضمانت رو کرد و قرار شد این اتفاق بیفته. روندش هم اینجوری بود که باید میومدن تا مرز اسلام قلعه، بعد میومدن تایباد، از تایباد میومدن مشهد و از مشهد هم تهران. اما خب مسیری که سر راهش بود قصه‌ش شنیدنی کرده. روزی که قرار شد بیاد ایران، یه لباس شلوار که از ایران با خودش آورده بود افغانستان رو گذاشت تو کیف مدرسه خواهرش و با همون لباس افغانی صبح زود از خونه زد بیرون و رفت ترمینالی که با قاچاقبر قرار گذاشته بود. تو ترمینال یه ساعتی منتظر موند تا قاچاقبر اومد و سه نفر دیگه هم اومدن و با خود قاچاقبر شدن پنج نفر، یه ماشین گرفتن و راه افتادن به سمت اسلام قلعه. اونجا وارد یه دهاتی شدن و رسیدن به یه خونه قدیمی که چند نفرم ساکن داشت. ماشین اونا رو پیاده کرد و برگشت. قاچاقبر بهشون گفت که بطری‌ها بتونو پر کنید، باید راه بیافتیم. اونجا بهشون توضیح داد که یه مسیر کوهستانی رو باید عبور کنن که هی باید برن بالا، هی بیان پایین. اگه شانس بیارن خیلی تو ارتفاعات نمیرن، ولی اگه شانس نیارن باید تقریبا تا نوک قله یکی از کوه‌ها بالا برن و بعد از اون سمت برن پایین و وقتی رسیدن پایین چند تا موتور میان دنبالشون و اونا رو میبرن تایباد. همشون این حرفا رو شنیدن و راه افتادن. یک ساعتی توی مسیر رفتن و اون قاچاقبر بهشون گفت افغانستان رو رد کردیم. حالا باید ببینیم که مرزبانی اون طرف داستان چطوره. قاچاقبر با یکی تماس گرفت و گفت من با 4 تا از مسافرام دارم میام. چیکار کنم؟ بیام یا نه؟ کسی که پشت خط بود گفت تا نیم ساعت دیگه بهت خبر میدم. هر جا هستید بخوابید، رو زمین و جلو نیایید. اینا هم حرفشون رو گوش دادن و همون جایی که بودن رو زمین دراز کشیدن. یکی از اون 4 نفر مسافر پاشد گفت من خیلی گرممه، دارم دیوونه میشم، میرم یه جایی پیدا کنم خنک‌تر از اینجا باشه. بعد 10 دقیقه برگشت و گفت با من بیاد، یه جایی پیدا کردم. همشون دنبالش راه افتادن، رفتن توی یه دره‌ای و از یه حفره‌ای که اندازه یک نفر آدم میتونست ازش رد بشه به نوبت رد شدن و وارد یه جایی شدن که خیلی خنک بود و اونجا نشستن. تقریبا یه ساعتی اونجا منتظر موندن که قاچاقبر گفت اینجا گوشی آنتن نمیده، نمیتونم تماس بگیرم، من میرم تماس میگیرم ببینم اوضاع چطوره و میام دنبالتون. اینا فکر کردن قاچاقبر نهایتاً یه رو 20 دقیقه‌ای میاد، ولی تا 2 ساعت خبری ازش نشد. هی فکر و خیال به سرشون میزد که خدایا چی شد؟ این کجا رفته؟ نکنه میخواد لومون بده؟ نکنه خودش برگشته ما رو اینجا تنها گذاشته؟ حالا ما کدوم ور بریم؟ چی کار کنیم؟ تو این فکر و خیالا بودن که قاچاقبر برگشت و گفت بچه‌ها یه خبر بد براتون دارم. گفتن تازه چند نفر رو گرفتن و دیروزم 2 نفر تو مسیر تیر خوردن و راه خاکی امن نیست. یا باید بریم بالای کوه و از همون مسیر سخته عبور کنیم، یا باید برگردیم افغانستان. انتخابتون کدومه؟ همشون با اتفاق نظر گفتن آقا ما میایم، بریم. ما میایم همانو 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، تقریبا 8 ساعت داشتن از کوه بالا میرفتن. شیشه آبشون خالی شده بود، غذا نداشتن بخورن، به شدت انرژیشون افت کرده بود. 2 دقیقه یه بار هرچی از دهنشون در میومد به قاچاقبر میگفتن. ترس اینم داشتن که نکنه قاچاقبر میخواد ما رو تحویل بده، چون قاچاقبرشون هر چقدر فوش و بد و بیراهای اینا رو میشنید هیچی نمیگفت، فقط میگفت حق دارید. بعد 8 ساعت قاچاقبر گفت بچه‌ها الان نزدیک شدیم، اینجا یه سرپایینی داریم، میریم میرسیم به یه دریاچه، اونجا میتونید شیشه‌هاتون رو پر کنید، بعد دوباره باید بریم بالای کوه. اونو که بریم بالا دیگه آخریشه، بعدش بعد اونجا رو بریم پایین و وقتی رسیدیم به پایین کوه موتورا میان دنبالمون. اسپانسر این اپیزود آب گازدار هوفنسودا از برند هوفنبرگه. هوفنسودای نوشیدنی بدون کالری و قند و بدون هر گونه رنگ و مواد نگهدارنده است و از همه مهمتر محصولات هوفنبرگ هیچ افزودنی و مواد نگهدارنده ای ندارن و پاستوریزن. هوفنسودا تو طعم‌های ساده، لیمویی، لیمو نعنا و انگور شاردونی عرضه میشه و یه جایگزین سالم برای انواع نوشیدنی‌های گازداره و میتونه یه پیشنهاد خیلی جذاب برای ورزشکارا و افرادی باشه که رژیم دارن و نمیخوان از رژیمشون خارج بشن. با هوفنسودا رژیمتون سر جاشه. مسیرشون رو ادامه دادن و رسیدن به دریاچه. اول یه دل سیر آب خوردن، بعد شیشه آبشون رو پر کردن و دوباره راه افتادن. اونقدر شیب کوه زیاد بود که یه تیکه‌هایی رو 4 دست و پا بالا می‌رفتن. قشنگ مسیر مالرو بود. راهی برای حرکت انسان تعبیه نشده بود. به یه جایی از کوه رسیدن که کوه انگار یه دیوار شده بود و اونا بهش تکیه داده بودن و روشون به سمت دره روبروشون بود. اون بالا وایساده بودن و داشتن استراحت میکردن. هدف بعدیشون این بود یه نیم دایره اون بالای کوه دور بزنن و از مقابل جایی که اومده بودن بالا برن پایین. همین جوری که تکیه داده بودن یهو صدای تیراندازی اومد. به اونا تیر نمیزدن و تیراندازی از دور صداش میومد. همشون یه نگاه به قاچاقبر انداختن و اونم گفتش اینا اون گروه دیگه‌ای بودن که با ما بالا نیومدن و همون خاکی رو رفتن. اگه راه خاکی رو میرفتید الان به بلایی که اونا دوچار شدن دوچار میشدید. باشید باشید راه بیفتیم تا اینا اینجا سرشون گرمه باید از مرز رد شیم. همون بالای کوه یه نیم دایره دور زدن و با شیب و سرعت خیلی زیاد شروع کردن پایین رفتن. وسطای شب بود و ماه تو پرنورترین حالتش داشت کوه ها رو روشن میکرد. دوباره توی فرو رفتگی گودال مانند رسیدن به یه چشمه آب. شیشه هاشون رو دوباره اونجا پر کردن و قاچاقبر بهشون گفت همینجا بخوابید و هر دعایی که بلدید بخونید که سالم از اینجا رد شیم. تا نگفتم هم جم نمیخورید. 20 دقیقه گذشت و تقریبا همشون خوابشون گرفته بود که قاچاقبر گفت جم نخورید. نور یه ماشین گشت رو دیدن و کم کم صداش هم شنیدن. بعد یکی دو دقیقه دیدن ماشین گشت از بالای اون گودالی که توش خوابیده بودن عبور کرد و رد شد رفت. قاچاقبر نشست و گفت خطر از بیخ گوشمون گذشت. الان خوب گوش کنید. جلوتر یه برجک نگهبانیه. این ماشینی که الان رد شد نگهبانش رو واسه تغییر شیفت سوار کرد برد. کمتر از نیم ساعت دیگه نگهبان بعدی میاد. جلوتر که بریم یه مسیر ماسه‌ایه که روش مسیر کشیدن تا اگه کسی پاش رو روی این مسیرها گذاشت رد پاش قابل دیدن باشه و جهت حرکتش مشخص بشه. ما نیم ساعت وقت داریم که از این مسیر ماسه‌ای بگذریم و از دید برجک نگهبانی دور بشیم و خودمون رو برسونیم به پشت اون کوه روبرو که اونجا رو بریم پایین تایباده و موتورا میان دنبالمون. با تمام سرعتتون بدوید. اصلاً کاری نداشته باشید بقیه دارن میان یا نه. حتی اگه من وایسادم و گفتم وایسیدم وای نستید. خدایی نکرده اگه گرفتنمونم تو رو خدا نگید من قاچاق براتونم. من یه دختر کوچیک مریض خونه دارم باید برگردم پیش اون. اگه گرفتنتون بگید قاچاق برا بالای کوه ولتون کردن گفتن همینو برید میشه مرز ایران. فیروز و بقیه که انگار توی سرقت بانک داشتن همکاری میکردن هی همدیگه رو نگاه میکردن و نمیدونستن این آدمی که روبروشونه و داره این توضیحاتو میده داره جدی میگه یا داره شوخی میکنه. قیافش که شبیه شوخی کردن نبود. قاچاقبر گفت من الان میرم یه نگاه میندازم اگه همه چی اوکی بود علامت میدم بیاید با هم شروع میکنیم دویدن. قاچاقبر رفت بالا و علامت داد همه اومدن و انگار که پشت سرشون زمین در حال خراب شدن باشه شروع کردن فرار کردن و میدویدن میرفتن جلو. یک کیلومتری که دویدن رسیدن به اون زمین ماسه‌ای. طول اون زمین ماسه‌ای تقریبا 10 متر بود و قشنگ رد پاشون روش مشخص شده بود. از اون زمین ماسه‌ای گذشتن و روی سنگ و خاک و هر چیزی که زیر پاشون بود میدویدن. تقریبا 2 کیلومتر دیگه دویدن تا رسیدن به پشت اون تپه‌ای که قاچاقبر بهشون گفته بود. وقتی رسیدن اونجا بهشون گفت سری خودتون رو پشت این سنگا قایم کنید و بخوابید. قاچاقبر بهشون گفت من الان زنگ میزنم که موتورا رو بفرستن دنبالمون. باید اینجا منتظر بمونیم تا وقتی اونا اومدن ما هم راه بیافتیم بریم پایین سوار شیم و بریم. یه روب که گذشت دیدن ماشین گشت شروع کرده اون دور و بر چرخیدن. انگار دیده بودن که یه سری از روی اون مسیر ماسه‌ای رد شدن و دنبال اون آدم ها بودن و اگه اونا تو این تایم در حال پایین رفتن از اون تپه بودن قطعاً میدیدنشون و میرفتن دستگیرشون میکردن. ولی اونا قایم شده بودن که ماشینا گشتاشونو بزنن و چیزی پیدا نکنن و برن و بعد از اینکه رفتن را بیفتن برن پایین. تقریباً نیم ساعتی ماشین گشت داشت اون دور و برا چرخ میزد. قاچاقبرم مدام به بچه‌ها میگفت جم نخورید، بلند نشیدا، شانس ماست اگه اینا نگیرنمون و برن دیگه تموم شده و رفتیم. 20 دقیقه شده بود که ماشین گشت رو ندیده بودن و خیالشون راحت شد که دیگه اونا بی خیال گشتن دنبال کسایی که از روی ماسا گذشتن شدن. همونجا قاچاقبر بهشون گفت بچه‌ها می‌خوایم بریم پایین، ولی قبل از اینکه بریم لباسای افغانیتون رو در بیارید، زیر این سنگمنگا قایم کنید و لباسای ایرانی بپوشید. تو همین فاصله دیدن یه موتور داره از دور میاد سمت پایین کوه. همه‌شون لباساشون رو عوض کردن و قاچاقبر گفت خب اول من میرم، 10 دقیقه بعد وقتی دیدید موتورا دارن میان سمت شما بیایید پایین سوار شید و بیایید تا خونه‌ای که میارنتون. فیروز اونجا ترسید، با خودش گفت نکنه این ما رو آورده تا اینجا که بفروشه. ولی بعد به خودش گفت خیلی زودتر از اینا میتونست ما رو بفروشه که کمتر هم درد سر بکشه. واسه همین یه مقدار خیالش راحت شد و بیخیالی تهی کرد. قاچاقبر رفت پایین، سوار موتور شد و تقریباً 10 دقیقه بعد دیدن 3 تا موتور داره میاد سمت اونا. یکی از موتورها آقا و خانم بودن و 2 تا موتور دیگه فقط راننده ی آقا داشتن. تا موتوریا رو دیدن دویدن رفتن پایین و اون موتورها فیروز و همراهاشو سوار کردن و رفتن به سمت اون خونه‌ای که قاچاقبر گفته بود. اون خونه توی روستایی بود و تا رسیدن دست و صورتشون رو شستن و آب خوردن. صابخونه ازشون پرسید نماز می‌خونید؟ اینا گفتن آره. بهشون مهر داد ولی گفتن نه، ما بدون مهر نماز میخونیم. صابخونه هم گفتش خیلی خب، تا شما نمازتون رو بخونید براتون چای میارم و بعد چای بخوابید و استراحت کنید و واسه ناهار بیدار شید. به گفته فیروز این مسیر نسبت به مسیر قبلی خیلی راحت تر بود. بعد ناهار یه 405 شوتی اومد دنبالشون و راه افتادن به سمت تهران. یکی دو ساعتی که تو مسیر اومدن راننده گفت این جلوی پلیس راهی که خیلی گیرن. شما اینجا پیاده شید، از این جاده خاکی بیاید جلو. یه ساعت یه ساعت و نیم که بیاید میرسید به یه پمپ بنزین. من توی اون پمپ بنزین منتظرتون وای میستم، بعد از اون دیگه تا تهران لازم نیست پیاده شید. دوباره اون ترس و دلهوره تو وجود همشون اومد که نکنه میخوان همینجا پیادهشون کنن و برن. اما چاره دیگه ای نداشتن. اون مسیر رو پیاده رفتن و در نهایت توی پمپ بنزین خیلی سریع سوار ماشین شدن و راهی شدن به سمت تهران. سری قبل فیروز 5 روز تو راه بود و این سری 2 روز. تقریبا شب بود که رسید تهران. قاچاقبر فیروز رو مستقیم برد دم خونه دخترمش و همونجا پیادش کرد. فیروز رسید یه مقدار حال و احوال کردن. دخترمش ازش پرسید راحت اومدی؟ به تجاوز نکردن که؟ فیروز یه لحظه هنگ کرد که چرا دخترمش این سوال ازش کرده، ولی گفت نه خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده، خیالت راحت. یه خورده که نشستن و فیروز از اتفاقای 2 روز گذشتهش گفت، دخترمش ازش پرسید خب حالا میخوای کار کنی؟ فیروز گفت هیچی، میخوام دنبال کار بگردم، اگه میتونی کمکم کنی ممنونت میشم. دخترمش هم گفت باشه، من وسط کار پیدا میکنم، خودت هم بگرد، به آشناهات بسپر، ببین کجا میتونی بری سر کار. همون شب یه وحید نامی اومد خونه دخترمش و به فیروز گفت من میرم جوراب دست فروشی میکنم، بیا تو هم بریم بفروش، درآمدش خیلی خوبه، اگه زرنگ باشی بین 300 تا 500 هزار تومان روزی درآمد داری. فیروز گفت من که فروشندگی بلد نیستم. وحیدم گفت کاری نداره که، بیا بریم من بهت یاد میدم، فقط باید زرنگ باشی. وحید شروع کرد یه خورده از قلقای فروشندگی گفتن و فیروزم که جو گرفتتش گفت بابا جوراب فروختن که زرنگ بودن نمیخواد، میریم میفروشیم دیگه، حل، من صبح بات میام. صبح زود بیدار شدن و رفتن تو خیابونای شلوغ تهران. وحید یه چیزی شبیه ترالی داشت که روش یه عالمه جورابای مختلف بود. یه آویز لباس واسه فیروز برداشته بود و یه سری جوراب بهش آویزون کرده بود و چند تا کیسه جورابم داد دست فیروز. بهش گفت برو اون ور چهار رو وایسا بفروش، منم این ور چهار رو میفروشم. فیروز هم گفت باش. فیروز وسط پیاده رو وایستاده بود و هر کسی که میومد سمتش میرفت جلو میگفت جوراب نمیخواید؟ اونا هم میگفتن نه ممنون و فیروز میومد عقب. همین جریان یه ساعتی انجام شد و هیچی نفروخت، ولی میدید که وحید اون دست چهارراه به هر کسی که رد میشه پیله میکنه و بالاخره بهش حتی شده یه تیکه جوراب رو هم میفروشه. اونجا دو هزاریش افتاد، مثل اینکه جوراب فروختنم بلد بودن میخواد. رفت اون دست چهارراه گفت من هیچی نتونستم بفروشم، تو چه جوری کاری میکنی ازت بخرن؟ وحیدم گفت وایسا نگاه کن یاد بگیر. اولین خانومی که داشت رد میشد رفت جلوش و شروع کرد عقب عقب باهاش راه رفتن و خواهش و تمنا و التماس که تو رو خدا از من جوراب بخرید. هی خودشو به مشمردگی میزد تا یه جوری احساسات اون طرف مقابل رو درگیر کنه و کاری کنه که ازش جوراب بخرن. اکثراً هم به خانوما میفروخت، یا جوراب زنونه به خودشون، یا اگه میگفتن من جوراب لازم ندارم میگفت واسه شوهرتون، پسرتون، دوست پسرتون، واسه یکی از پسرای فامیلتون، بالاخره واسه یکی بخرید دیگه. فیروز که دید اینجوری باید جوراب بفروشه جورابا رو بهش پس داد، گفت من عمرن اگه بیام سر این کار، من اگه میخواستم گریه کنم بگم جوراب بخرن که میموندم همون افغانستان این کارو میکردم. غرورش بهش اجازه نمیداد برای خریدن جوراباش توسط بقیه گریه کنه و اونا رو گول بزنه. وحیدم گفت باشه خب نکن این کارو، ولی وایسا اونجا راهگذر، هر کی اومد بهش بفروش، الان که نمیتونی بری خونه. فیروزم قبول کرد تا شب وایساد کنار وحید و کار کرد، ولی یک دونه جوراب هم نفروخت. شب برگشتن خونه و دخترمش گفت چه کردی، شیری یا روباه؟ قبل اینکه فیروز بخواد دهنشو وا کنه، وحید گفت بابا این فیروز از همه درد فروشندگی نمیخوره، جلوی فروختن منم میگرفت، چه برسه به اینکه بخواد خودش بفروشه. یه دونه جورابم نفروخت، من نزدیک 300 تومن کار کردم، اگه فیروز نبود بیشتر کار میکردم. همینجوری مثل ماست وایساده بود، هر کی رد میشد بهشون میگفت جوراب میخواید، اونا هم میگفتن نه، اینا میگفت باشه. هر چی بهش میگفتم بابا باهاشون مکالمه کن، وارد صحبت شو، یه جوری ترغیبشون کن که جوراب بخرن، اصلا انگار نه انگار. دخترمش یه نگاه به فیروز کرد، گفت چی شده پسر، خوشت نیومد از این کار؟ فیروز گفت نه، من اینجوری حاضر نیستم پول در بیارم. دخترمش میدونست که فیروز واقعا از این کار خوشش نیومده، چون سری قبل که با پسرموش اومده بود تو 2 ماه کل بدهی قاچاقبر داده بود و با کار کردن مشکلی نداشت. به ذهنش اومد که با پسرموش یه تماس بگیره بپرسه ببینه واسه فیروز کار سراغ داره یا نه. پسرموش گفت نمیدونستم فیروز اومده. آره پیش خودم کار واسش دارم، فردا صبح میام دنبالش. دخترمش اون شب به فیروز چیزی نگفت و صبح که بیدار شدن صبحونه بخورن، فیروز دید پسرموش هم اومده و پای سفره نشسته. فیروز از سری پیش از پسرموش خیلی ناراحت بود، قشنگ انگار داشت کنترلش میکرد و نمیذاشت هیچ تصمیمی رو خودش بگیره. همین که پسرعموشو دید چشم و ابروش رفت تو هم. پسرعموش گفت خوش اومدی آقا فیروز، دوباره اومدی دیگه. خانواده عمشینا با پسرعموش و فیروز دور سفره نشستن. دخترعمش به فیروز گفتش که پسرعموت کرج سر یه ساختمونی کار میکنه و همونجا میتونه تو رو هم بذاره سر کار، اومده اینجا که ببرت تو کمکت کنه. فیروز که نمیخواست اتفاقات سری پیش دوباره تکرار بشه و پسرموش بخواد کنترلش کنه و بهش سخت بگیره، گفت دستش درد نکنه، ولی همینجا جلوی همه میگم من خودم اومدم، خودم هر موقع دوست داشته باشم میتونم برم، هر موقع دوست داشته باشم به هر کسی میتونم زنگ بزنم، خودم بلدم پولی که در میارم و مدیریت کنم، اگه دوست داشته باشم میتونم بریزمش تو جوب. همین جوری که داشت این حرفا رو میزد رو کرد به پسرموش و گفت دیگه حق نداری دست رو من بلند کنی و منو بزنی، اگه احتراممو نگه داری احترامتو نگه میدارم. فیروز اینا رو گفت و پسرموش هم حرفا رو شنید و تهش گفت این جوریه دیگه، باشه بچه ها بزرگ میشن. و در نهایت گفت من سر یه ساختمونم، میتونم همونجا مشغولت کنم کار کنی، یه اتاقم تو همون ساختمون دارم که اگه هزینه های خورد و خوراک و خریدای خونه رو بدی میتونی همونجا بمونی. فیروز قبول کرد و دخترمش هم یه جوری صحبت کرد و کدورتی که بین فیروز و پسرموش بود و از بین برد و قرار شد بعد صبحونه را بیافتن برن سمت کرج سر ساختمونی که پسرموش کار میکرد. بعد صبحونه فیروز از خانواده عمش خدافظی کرد و با پسرموش را افتادن به سمت مترو که با مترو برن کرج. از گیت بلیت که گذشتن قبل از این که برسن به قطار، پسرعموش گفت ببین دهاتی بازی در نیاری، یا وقتی قطار وایساد واسه اینکه در قطار باز شه باید با پا بزنی به در، وگرنه باز نمیشه. حواست باشی یه جوری رفتار نکنی انگار بار اولت داری سوار مترو میشی. فیروز واقعا بار اولش بود داشت سوار مترو میشد و پسرعموش که اینو میدونست میخواست اذیتش کنه. رفتن توی ایستگاه منتظر وایسادن تا قطار بیاد و قطار که اومد همه آدما رفتن جلوی در منتظر موندن که در باز شه و فیروز یهو لگد زد به در. بعد دید هیچ کس دیگه این کارو نمیکنه و همه آدمایی که دور و برش وایساده بودن برگشتن چپ چپ نگاه کردن بهش. خیلی ریز صدای خنده پسرعموشو شنید و تازه فهمید چه کلاهی سرش رفته. پسرعموش منتظر نموند تا برسن، وارد مترو که شدن شروع کرد زنگ زدن به این و اون و تعریف کردن اتفاقی که افتاده. فیروزم بهش میگفت بابا تو رو خدا این کارو نکن، آبروی منو نبر، من به تو اعتماد کردم. خلاصه رفتن و اینکه فیروز همون روز اول به پسرموش رو نداده بود و گفته بود تصمیم گیری و انتخاب در مورد همه چی با خودشه، باعث شده بود یه مقدار با پسرموش نسبت به سری پیش صمیمی‌تر بشه و دیگه فیروز رو به عنوان یه بچه کوچیک که باید مراقبش باشه نگاه نکنه. فیروز 6 میلیون تومان به قاچاقبر بدهکار بود، باید هر چه زودتر بدهیشو صاف می‌کرد. حقوقش قرار بود سر اون ساختمون ماهیانه 900 هزار تومان باشه. پسرموش بهش گفت اگه حاضر باشی کار کنترات بکنی میتونی تو همین ماه اول کل بدهی تو بدی. چجوری؟ بهش گفت از 8 صبح تا 5 که کار عادی تو باید کار کنی. یه سری از پیمانکارا واسه اینکه کارشون رو زودتر انجام بدن حاضرن به ما پول بدن که از 5 به بعد جابجایی‌های سنگینشون رو انجام بدیم تا اونا بتونن عصر و شب هم بمونن و بیشتر کار کنن. اگه انجام میدی بسپرم بهشون. فیروز که می‌خواست خیلی زود بدهیشو تسویه کنه گفت باشه انجام میدم. تقریبا یک ماه 8 صبح تا 5 عصر به صورت عادی کار می‌کرد و از 5 عصر تا 12 شب کنتراتی. چون کارشون خارج از تایم کاری و سنگین تر از کار عادی بود بیشتر حقوق می گرفت و تو همون یک ماه تونست کل پول رو تسویه کنه. اما خب یه مشکلاتی هم براشون پیش می اومد. عصر و شب که کار می کردن همسایه ها مدام می اومدن بهشون غر می زدن که بابا بسه، صبح تا شب، شب تا کی، چقدر کار می کنید، سر و صداتون آسایش ما رو گرفته. فیروز هم مدام میرفت باهاشون صحبت میکرد و سعی میکرد آرومشون کنه و واسه دلجویی ازشون صبح به صبح جلوی در خونه همسایه ها رو هم جارو میزد و میشست و تمیز میکرد. همسایه ها که این رفتار فیروز رو میدیدن بیشتر باهاش راه میومدن. حتی یه روزایی بعضی از همسایه ها که مسن‌تر بودن و فیروز توی جابجایی کردن خریداشون بهشون کمک میکرد براش ناهار و شام میآوردن. تو همون ماه اول با اکثرشون دوست شد. همه این حرفا رو زدیم و خیلی خوشگل ازش گذشتیم. ولی یه لحظه تصور کنید، تو کار ساختمون مدام طبقات رو باید بالا و پایین میکرد با فرقون و کیسه شن و ماسه و آجر. همشون کارایی بودن که به انرژی بدنی زیادی نیاز داشتن. ما عکسای فیروز رو چند روز بعد از انتشار اپیزود توی پیجمون منتشر میکنیم. جثه بدنیش رو میتونید ببینید. 18 ساعت کار بدنی برای مدت یک ماه هر بدنی رو از کشش میندازه. جدا از سختی کار، فیروز اکثر مشکلاتی که سری پیش اومده بود ایران رو باز هم داشت. دلش برای خانوادش تنگ شده بود، دلش برای افغانستان تنگ شده بود، میدونست که مدام باید برای خانوادش پول بفرسته، برادرش همون موقع‌های مریضی گرفته بود که میدونستن مریضی سختیه، باید هزینه درمان اون مریضی رو هم جور می‌کرد و پدرش هم سر کار نمی‌رفت و کل خانواده بابت همه چیز ازش توقع داشتن، حتی بابت خرید روزمره خونه. دور از چشم پسرعموش همچنان سیگار می‌کشید، ولی حس می‌کرد کافیش نیست و اونجوری که باید بهش آرامش نمیده. ماه اول که نتونست واسه خانوادش پول بفرسته خیلی تحقیر شد. دردایی که داشت رو هم جمع شده بودن. یه شب با کابوس از خواب بیدار شد و دید پسرعمش تو رخت خوابش نیست. نگرانش شد و پاشد رفت تو ساختمون رو نگاه کرد، دید پسرعموش توی طبقه نشسته رو زمین، آستینش رو زده بالا، با تیغ داره رو دستش خط میندازه. دیده بود رو دست پسرعموش یه عالم خط هست، ولی نمیدونست به خاطر چیه. رفت جلو بهش گفت واسه چی این کارو میکنی؟ پسرعموش که متوجه نشده بود فیروز اونجاست گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه الان نباید خواب باشی؟ فیروز گفت کابوس دیدم بیدار شدم، این خطو که میندازی چی میشه؟ پسرعموش گفت آرومم میکنه، وقتی که دعوا میکنم و فشار روم زیاده، وقتی دستمو تیغ میزنم باعث میشه از درد این به چیز دیگه ای فکر نکنم. فیروز که اینو شنید یه چراغی تو سرش روشن شد که شاید به جای سیگار باید به این کار رو بیاره. چند روز بعد از داروخونه تیغ خرید و برای اولین بار این کارو انجام داد. من اصلا دوست ندارم این موضوع رو باز کنم، ولی میدونم که توضیح دادن در موردش میتونه به همه کمک کنه. هم به نوجوانایی که بیشتر در معرض انجام این کار قرار میگیرن، هم به پدر و مادرایی که با نوجوانا در ارتباطن و لازمه یه کارایی انجام بدن تا نوجوانشون به سمت انجام این کار نره، و هم آدمای دیگه‌ای که ممکنه 1% دوستاشون بخوان این کارو انجام بدن. با دونستن این چیزایی که میخوام بگم میتونیم هوشیار این بشیم که چه چیزی اون آدم در معرض رو تحت فشار گذاشته که حاضر شده این خودزنی رو انجام بده، و در نهایت میتونیم کمکش کنیم تا از این کار دست بکشه. خیلی خوب، به دانشگاه راوی خوش اومدید. این مدل خودزنی متاسفانه یه چیزیه که خیلی همون مستقیم یا غیر مستقیم باهاش روبرو شدیم. بعد یه جوریه که سعی میکنیم انکارش کنیم و در موردش صحبت نکنیم، ولی یه چیزیه که تو جامعه هست و برای اینکه بتونیم به افرادی که این کار رو انجام میدن کمک کنیم باید راجع به این تجربه شناخت پیدا کنیم. کلن به هر عملی که شخص با اون به بدن خودش آسیب بزنه میگن خودزنی. چه مدلایی داره؟ بریدن و سوزوندن پوست، کندن پوست و گوشت با دندون، ضربه زدن به بدن و کبود کردنش، کندن مو و خوردن مواد سمی و یه سری کار دیگه. خب اول از همه بذارید یه چیزی رو شفاف بگم. آیا کسی که این کارو میکنه دیوونه است؟ نه، قطعا نه. آیا کسی که این کارو میکنه دنبال جلب توجهه؟ تو بعضی موارد این امکان هست، اما اکثر اوقات خودزنی یه جور واکنش به دردهای درونی و روحی آدمه. چه چیزهای عامل اولیه این مدل رفتاران؟ استرس، افسردگی، عصبانیت، غم زیاد، اضطراب، تنهایی، اختلافات خانوادگی، طرد شدن از سمت خانواده و دوستان و مسائل اجتماعی. حالا هدف فرد از خودآزاری چیه؟ رهایی از احساسات منفی، تبدیل کردن درد روانی به درد جسمی، تنبیه کردن خود، گریز موقت از مشکلات، کنترل پیدا کردن روی دیگران و رسیدن به خواسته های غیر معقول با عملی کردن تهدید آسیب به خود. تیتروارش میشه این چیزایی که گفتم، اما من واسه اینکه خودم بهتر این موضوع رو درک کنم توی اینستاگرام راوی این سوالو پرسیدم و چند نفر بهم جواب دادن. نتیجه‌ای که از این جواب‌ها گرفتم این بود که با ایجاد کردن اون زخم و تحمل کردن دردی که اون زخم داره، این افراد سعی می‌کردن از اون درد روحی که می‌کشیدن برای حتی چند دقیقه رها بشن، ولی خب اونقدر این تایم رها شدنشون کوتاه بوده که مدام تکرارش می‌کردن و بعد از یه مدتی هم که بهش عادت می‌کردن دیگه مثل قبل براشون رهایی رو نمی‌آورد و این رفتار رو ترک می‌کردن. اکثرا هم با کمک تراپیست و تقویت مهارت‌های نرم تونستن از این خودآزاری‌ها رها بشن. البته که همه‌شون بعد از اینکه مشاوره گرفتن پشیمون بودن که چرا زودتر به تراپیست مراجعه نکردن و باعث شدن با این کار به بدن خودشون آسیب بزنن. خب ممکنه بگید ما که هممون فشار استرس و اضطراب و این چیزا رو داریم تجربه می‌کنیم، چرا ما به خودمون آسیب نمی‌زنیم؟ اینجا میرسیم به شدت اون عامل اولیه و مهارت‌های نرم مختلفی که میتونن باعث سازگاری و تاب‌آوری بیشتر ما بشن. مثل چیا؟ مثل مهارت مدیریت احساسات، مهارت حل مسئله، مهارت برقراری ارتباط مؤثر، مهارت مدیریت استرس، مهارت ذهن‌آگاهی، مهارت اعتماد به نفس و مهارت ایجاد و نگهداری شبکه حمایتی. چرا دونه دونه برای همه اینا گفتم مهارت؟ به خاطر اینکه همشون یه چیز اکتسابی‌ان و قرار نیست از خانواده به ما ارث برسن. به واسطه پروسه تربیت توی بعضی از خانواده‌ها این مهارت‌ها به فرزندان منتقل میشه، اما توی بعضی از خانواده‌ها هم این اتفاق نمی‌افته و شخص خودش باید این مهارت‌ها رو از طریق راه‌های مختلف کسب کنه. به یه شناخت نسبی راجع به این موضوع رسیدیم. حالا می‌خوام در مورد این بگم که اگه با همچین شخصی که خودزنی می‌کنه روبرو شدیم چیکار باید بکنیم. یه جایی خوندم این کار یه جور فریاد کمک بی صداست و وقتی یکی نمیتونه با کسی حرف بزنه یا حس میکنه هیچ کس اونو نمیفهمه، ممکنه این کارو بکنه. کسی که خودزنی میکنه با این کار سعی میکنه کنترل یه چیزی رو دستش بگیره. این آدمو تو اون شرایط خیلی ضعیف‌تر از اونن که ما بخوایم بکوبیمشون و سرزنششون کنیم. تو مرحله اول این افراد نیاز به فهمیده شدن دارن، نیاز دارن درک بشن، نیاز دارن باهاشون حرف بزنیم. نه برای بازجویی، برای اینکه نشون بدیم هستیم، میشنویم و میفهمیمشون. تو مرحله دوم لازمه بهشون بگیم راه‌های مختلف دیگه‌ای هم برای تخلیه اون حسای بد وجود دارن و چند تا راه بهشون پیشنهاد بدیم. مثل اینکه هر چی تو دلشونه رو بنویسن رو کاغذ یا نقاشی بکشن و یه کار خلاقانه‌ای انجام بدن که اونها رو توی لحظه بیاره. خلق کردن هر چیزی خیلی خوب آدم‌ها رو تو لحظه میاره. یا یه راه خیلی خوب دیگه اینه که ورزش کنن. ورزش عامل ترشح هورمون اندورفینه و مثل مسکن طبیعی عمل میکنه و باعث شادی و آرامش و رضایت میشه. تو مرحله سوم باید به این افراد کمک کنیم که با مشاور یا تراپیست حرف بزنن. قطعاً تراپیست‌ها بهتر میدونن چطوری میتونن به این افراد کمک کنن تا چرخه درد رو توی وجودشون متوقف کنن. خیلی خب، به نظرم همینقدرم دونستن در مورد این موضوع کفایت مذاکرات. در دانشگاه رو همینجا میبندیم و برمیگردیم به قصه. با توضیحاتی که شنیدین و اتفاقاتی که از قصه فیروز شنیدیم دیگه باید بدونیم که دلیل این مدل خودزنی برای فیروز چی بوده. متاسفانه فیروز یاد گرفته بود که تمام فشارها و غم و اندوهی که داره رو با این کار خالی کنه. سیگار کشیدنم کنار نذاشت. اونو ادامه داد و این کار رو هم به روتین زندگیش اضافه کرد. ماه دومی که سر کار بود، پسرموش یه عکس ازش واسه باباش فرستاد که تو طبقه پنجم داره بوتون ریزی میکنه و دورش هیچ حصار و حفاظی هم نیست. باباش این عکس رو به مامانش نشون داد و مامانش که این عکس رو دید زنگ زد به فیروز، گفت حق نداری دیگه بری بالای ساختمون کار کنی. اگه بری بالای ساختمون کار کنی شیرمو حلالت نمیکنم. فیروز گفت آخه چرا، چی شده مگه؟ اون از داستان عکسی که پسرموش اومده بود خوبی بکنه و از کار کردن فیروز برای باباش بفرسته و بگه پسرت داره زحمت میکشه بی خبر بود. مامانش گفت شوهر یکی از همسایه‌ها ایران کار میکرده، بالای ساختمون بوده، افتاده پایین مرده. من حاضر نیستم تو رو از دست بدم، حق نداری بری بالای ساختمون کار کنی. فیروزم گفت باشه ماما، نمیرم. چشم. مامانش گفت نمیتونی بگردی یه کار کم خطرتر پیدا کنی؟ پول کمتر واسه ما بفرست، ولی تو رو خدا جونت در امان باشه. فیروز گفت مامان نگران نباش، نمیرم دیگه بالای ساختمون. چشم. فیروز نمیتونست بالای ساختمون نره، چون کارش این بود که بار ببره بالا و یه سری کار تو اون طبقات انجام بده. واسه همین از پسرموش خواست که دیگه تو رو خدا عکس از من واسه مامان بابام نفرست، میبینن نگران میشن. پسرموش هم گفت باشه بابا، من میخواستم خوبی کنم بهت، نمیدونستم اینطوری میشه. ماه سومی که فیروز سر ساختمون بود دیگه مثل قبل کار نمیکرد، بیشتر سیگار میکشید. واسهش مهم نبود که پسرموش ببینتش، دستشو خط مینداخت و در نهایت همه اینا باعث شده بود کمتر کار کنه و پول کمتری هم برای خانوادش بفرسته. یه روز که تو خونه با پسرموش نشسته بود، دید باباش زنگ زد به پسرموش. شروع کرد بد و بیرا که چه غلطی میکنید شما اونجا پول در نمیارید. چون سری آخر فیروز پول کمی برای خانوادش فرستاده بود، بابا شاکی شده بود. پسرموش هم واسه اینکه خودشو مبرا کنه از این اتفاق، شروع کرد فیروزو لو دادن به باباش. گفت به من چه؟ پسر خودته، حرف منه که گوش نمیده. سرش با دومش همش بازی میکنه. هر چی بهش میگم سیگار نکش، بازم سیگار میکشه. معلوم نیست چشه، انگار میخواد معتاد شه. روزی که اومد اینجا قلدر بازی کرد، گفت خودم تصمیم میگیرم، خودم انتخاب میکنم. حالا خودش داره انتخاب میکنه، به من چه؟ من که کاری واسش نکردم. اگه به من بود نمیذاشتم این کارا رو بکنه. بابای فیروزم بدون ثانیه تعلل گفت ببین، استخوناش مال من، گوشتاش مال تو. حرف اضافه زد یا کار اضافه کرد بزنش، اگه کشتیش هم اشکال نداره. فیروز که این صحبت رو شنید، فهمید اگه قرار باشه پیش پسرموش بمونه اوضاع خوب پیش نمیره. دوباره شروع کرد قایمکی سیگار کشیدن، یه جوری که پسرموش نبینه. فشار حرفای باباش هم یه جوری شده بود که فاصله خودزنیاشو کمتر کرده بود. یه روز که رفته بود سوپرمارکت نزدیک ساختمون خرید کنه برای شام، کسی که اونجا کار میکرد و این مدت با فیروز دوست شده بود بهش گفت من باید برم سربازی، میخوای بیای اینجا جای من کار کنی؟ اگه میخوای به سابکارم معرفیت کنم. کارش خیلی راحت تر از کار ساختمونه، درآمدش هم بد نیست. فیروز سابکار اون مغازه رو میشناخت، هم خودش هم خانومش خیلی بهش لطف داشتن و حتی بعضی موقعها براش غذا هم میپختن و بهش میدادن. از اون طرف بعد اون تلفنی که باباش به پسرموش زده بود و قرار بود خیلی کنترلش کنه، دوست داشت بره یه جای دیگه کار کنه که پسرموش نتونه کنترلی روش داشته باشه. با توجه به شناختی هم که از ساب مغازه داشت، گفت آره از خدامه بیام اینجا کار کنم. همون موقع اون آقا پسر با سابکارش صحبت کرد و قرار شد از فرداش فیروز بره اونجا کار کنه. وقتی برگشت خونه به پسرموش گفت من از فردا میخوام برم سوپرمارکت کار کنم، حواست باشه که من اینجا نمیام سر کار. پسرموش چشاش گرد شد، گفت با اجازه کی این تصمیمو گرفتی؟ پدر مادرت چی میگن اگه بری اونجا کار کنی؟ میخوای سوپرمارکت کار کنی اونجا سیگار دم دستت باشه معتاد شی؟ میدونی حقوق اون کار یک سوم حقوق کار کردن تو ساختمونه؟ همینجوری داشت حرفاشو ادامه میداد که فیروز گفت ببین، خونه ی عمه یادت بیاد، باهات قرار گذاشتم که هر تصمیمی میخوام بگیرم خودم میگیرم. پسرموش که دود داشت از سرش بلند میشد، گفت دندون لقت، برو هر غلطی دوست داری بکن، فقط اگه بخوای اینجا بمونی باید مثل قبل پولشو بدی. فیروزم گفت من جایی نمیخوام برم که، همینجا میمونم، هزینه‌ش هم هر چقدر باشه میدم. از روز بعد شروع کرد توی سوپرمارکت کار کردن. سابکارش اسمش آقا حمزه بود. حمزه شروع کرد کارایی که باید روزانه انجام میداد رو بهش توضیح دادن. ازش پرسید خوندن نوشتن بلدی؟ فیروز گفت نه بلد نیستم. گفت اشکال نداره یادت میدم. هم واسه فاکتور زدن لازم داری، هم واسه خوندن تاریخ تولید و انقضا، هم واسه ثبت سفارش. حمزه بهش گفت ببین 800 تومن بهت حقوق میدم، صبحونه و نهار و شامت هم اینجا میخوری. اگه از کارتم راضی باشم چند ما دیگه حقوقتو زیاد میکنم. تنها مشکلی که اونجا داشت این بود که به خاطر مدل فکری حمزه توی اون سوپرمارکت سیگار نمیفروختن و فیروز هم نگفته بود که سیگار میکشه. وقتی میخواست سیگار بکشه باید میرفت از یه سوپرمارکت دیگه سیگار میخرید و دور از چشم صاحبکارش بیرون از مغازه سیگار میکشید و یه جوری بوشو برطرف میکرد و برمیگشت مغازه. اونقدر مشغول شده بود که دیگه وقت این که بخواد به این فکر کنه که رو دستش خط بندازه رو نداشت و فکرش با کار کردن درگیر شده بود. فیروز کم کم شروع کرد تو مغازه چیزای مختلف رو یاد گرفتن. بار تحویل می گرفت، نقصی قفسه ها رو تکمیل می کرد، جنسای تو انبار رو چک می کرد و موجودی ها رو بروز می کرد. تمیزکاری های کل مغازه رو انجام می داد و اینجوری بود که باسنش زمین بند نمی شد. صبح به صبح جلوی مغازه رو آب و جارو می‌کرد، بعد شیشه ها رو تمیز می‌کرد، بعد میومد سراغ پیشخون، یه دستمال نم برمی‌داشت، قفسه ها رو گردگیری می‌کرد و کلاً نمیتونست زمین بشینه. یه جوری هفته اول کار کرد که ته همون هفته حمزه بهش گفت که فیروز چون خیلی خوب کار می‌کنی من تصمیم گرفتم حقوقتو بکنم 900 تومن، یعنی همون حقوقی که سر ساختمون می‌گرفت بدون کار کنتراتی. ولی خب اینجا تایم کاریش بیشتر بود، صبح ساعت 8 شروع می‌کردن تا ساعت 2 تا 4 می‌بستن و 4 تا 10 شب. فیروز وقتی شروع کرد توی سوپرمارکت کار کردن خیلی خوب فارسی حرف نمی‌زد، اما به واسطه ارتباط گرفتن زیادش با آدما مجبور شد فارسی حرف زدنش رو بهتر کنه و کم کم بیانش خیلی به فارسی عامیانه مردم ایران نزدیک شد. از همون ماه اول جمعه صبح فیروز با حمزه و همسر حمزه می‌رفتن کوه. این کوه رفتنه و همصحبتی با حمزه و همسرش خیلی از لحاظ روحی کمکش کرده بود و دلتنگی که برای خانوادش داشت رو یه مقداری رفع می‌کرد. یه روز که تو مغازه داشت کیسه دستدار باز میکرد تا جنس ها رو توش بچینه، یه تیکه‌ای که بین دوتا دستگیره بود کنده شد. خواست اون تیکه کیسه رو تو هوا بتکونه و پرتش کنه زمین، ولی چسبیده بود به دستش. ناخودآگاه اون تیکه کیسه رو با دوتا لبش گرفت و شروع کرد جنس های مشتری رو توی کیسه چیدن. همینجوری که داشت جنس ها رو میچید شروع کرد با لب و زبونش با این تیکه کیسه بازی کردن. سه تا کیسه دیگه باز کرد و دوباره این تیکه ها رو گذاشت رو لبش و کشید تو دهنش. همشون با هم اندازه یه آدامس بزرگ شده بودن. مشتری که رفت فیروز سرگرم تمیز کردن قفسه ها شد و این گلوله کیسه ها هم گوشه لبش همینجوری موند و هی با زبونش باشون بازی میکرد. یه نیم ساعتی گذشت که حمزه صداش کرد و فیروز رفت گفت بله. حمزه تا برآمدگی زیر لب بالایی فیروز رو دید یه دونه کشیده شرق خوابون تو صورت فیروز. فیروز یه لحظه انگار بهش برق وصل کرده بودن. نفهمیده بود چی شده و چرا کتک خورده. داشت صورتشو بر میگردوند که حمزه رو ببینه و بگه واسه چی میزنی که چشمش تو چشم حمزه افتاد. حمزه یه حالتی بود که انگار میخواست دو نصفش کنه. آره دو نصفش کنه. با چشمای عصبانی به فیروز گفت اون کثافت چیه تو دهنت؟ فیروز که تازه فهمیده بود داستان از کجا آب میخوره گفت به خدا پلاستیکه و اون پلاستیکو در آورد و به حمزه نشون داد. حمزه ازش پرسید چرا اینو گذاشتی زیر لبت؟ فیروز گفت هیچی به خدا آقا حمزه و شروع کرد داستانو براش تعریف کردن. حمزه بهش گفت تو این مغازه مگه آدامس نیست؟ آدامس برده برنداز تو دهنت باش بازی کن. نمیخواد صرف جویی کنی با کیسه بازی کنی. حالا داستان چی بود؟ یه ماده مخدری هست به اسم ناس. ناس یه پودر سبز رنگه که معمولاً توی افغانستان خیلی استفاده میشه. روش مصرفش هم اینجوریه که توی دستمال کاغذی میپیچن، گلولش میکنن و میذارن زیر لب. این ماده کم کم و آروم آروم با بزاق دهن قاطی و جذب میشه. حمزه خیلی روی مسائل مربوط به سیگار و اعتیاد و این حرفا حساس بود و فکر کرده بود که فیروز داره ناس مصرف میکنه، واسه همین تا دید یه چیزی زیر لبشه زد تو صورتش. اما وقتی دید ناس نبوده خیالش راحت شد و داستانو واسه فیروز تعریف کرد که چرا زدتش و در نهایت هم عذرخواهی کرد. از اون موقعی که فیروز این چکو از حمزه خورد این چراغ تو سرش روشن شد که حمزه به هیچ عنوان نباید چیزی راجع به سیگار کشیدن فیروز بفهمه. تقریبا یک ماه از کار کردنش توی سوپرمارکت میگذشت که چالش‌هاش با پسرموش شروع شد. فیروز تو مغازه صبحونه و نهار و شام می‌خورد و وقتی برمیگشت خونه، منظورم همون اتاقیه که تو اون ساختمون با پسرعموش داشتن فقط میخوابید و نهایتاً حموم میرفت. اما پسرعموش همه خرجهایی که بابت صبحونه و نهار و شام میکرد رو هم با فیروز حساب میکرد. فیروز بهش میگفت بابا من که اصلا اینجا نیستم، تو که اصلا واسه من اینا رو نمیپذی، حتی اضافه هم نمیمونه که من بعدش بخوام بخورم، چرا بابتشون داری از من پول میگیری؟ پسرعموش هم میگفت قانون اینجا اینه، اگه میخوای بمونی باید تو دنگ همه چی شریک باشی. فیروز این موضوع رو به حمزه و همسرش گفت، اونا هم گفتن ما بالای این مغازه یه سویت خیلی کوچیک داریم که کردیمش انباری، یه خورده صبر کن جمع و جورش کنیم، مرتبش کنیم، اندازه یه جای خواب و حموم دستشویی جا داشته باشه واسه تو که بتونی بری اینجا بخوابی. پایان ماه دوم کار کردنش تو سوپرمارکت بود که اون اتاق رو براش تمیز کردن و قرار شد فیروز اونجا زندگی کنه. شبی که رفت پیش پسرعموش و بهش گفتش که من تو مغازه بهم جا دادن و دیگه اونجا میمونم و مزاحمت نمیشم، پسرعموش دوباره گفت با اجازه کی این تصمیمو گرفتی؟ و یه مشت لیچار بارش کرد. ولی در نهایت فیروز همون 4 تا دونه لباسشو جمع و جور کرد و برداشت و با خودش آورد مغازه. به خاطر خوشخدمتی که تو مغازه میکرد هر ماه حمزه 100 تومن میذاشت روی حقوقی که میگرفت و بعد 4 ماه رسیده بود به 1200. فیروز هم 24 ساعته مغازه بود. دیگه حتی خیلی از روزا اون 2 ساعتی که سر ظهر تعطیل میکردن رو فیروز میگفت من وای میستم، نمیخواد تعطیل کنید، کاری ندارم، که میموند مغازه و برای اینکه فروش مغازه بیشتر باشه اون 2 ساعت رو هم کار میکرد. یه جمعه ای بود که همسر آقا حمزه کوه نیامد و فیروز و حمزه دوتایی با هم رفتن. مدل کوه رفتن حمزه و فیروز با هم یکی بود و دوست داشتن سری برن بالا و سری برگردن. سری اول که دوتایی بودن یه مسیر مشخصی رو زمان گرفتن تا ببینن چقدر طول میکشه برن و برگردن. این با سرعت زیاد بالا رفتن به دوتایشون خیلی حال میداد و تصمیم گرفتن به جز جمعه ها روزای دیگه همین کارو بکنن. کم کم برنامه شون به جایی رسید که هفته 3 روز ساعت 6 صبح از کوه می رفتن بالا و ساعت 8 صبح تو مغازه بودن. روزهای اول فیروز نفس کم می آورد و می دونست به خاطر سیگار کشیدنه. شروع کرد سیگار کشیدن و کم کردن. کوه رفتنه جوری بهش انرژی و آرامش می داد که دیگه انگار نیازی نداشت با سیگار به آرامش برسه. دیگه رو بدنش هم خط نمی انداخت و پشیمون بود از خطایی که تا حالا انداخته. از پولی که حقوق می گرفت 800 تومنش رو می فرستاد افغانستان واسه خانوادهش، 400 تومنش هم نگه می‌داشت و پس انداز می‌کرد. بعضی موقعا هم واسه خودش لباس و کفش می‌خرید و خرجای روزمره‌شو انجام می‌داد. اینجاها خیلی تو فکرش افتاده بود که بتونه کاراشو بکنه و اقدام کنه برای گرفتن اقامت قانونی ایران. با همون تک و توک لباسایی که می‌خرید، همیشه سعی می‌کرد توی مغازه خوش‌پوش باشه. جوری که همه بهش می‌گفتن مگه می‌خوای بری مهمونی اینجوری لباس پوشیدی؟ کوه رفتنای فیروز و آقا حمزه به جایی رسید که کم کم توی کوه می‌دویدن. آسته آسته قدرت بدنیشون بالا رفته بود و بهتر هم میتونستن نفس بکشن. واسه همین یه جاهایی از مسیر رو میدویدن و همین باعث میشد زودتر برگردن پایین. تا اینکه یه روزی آقای اومد تو مغازه و گفت من شما رو میشناسم، شما همونایید که صبح تو کوه میدوئن؟ فیروز یه حس خفن بودن بهش دست داد و یه بادی تو قبقبش انداخت و سینه‌شو سپر کرد و آقا حمزه گفت آره ماییم، چند وقتی از کوه خوشمون اومده، داریم توش میدویم. اون آقا گفت میدونید با این کار دارید به زانوتون آسیب میزنید؟ ورزش کردن خوبه ولی اگه بلد باشید چجوری ورزش کنید؟ کی اون شیب کوه و سربالایی یا میدوی میره بالا، اونم اون مدلی که شما میرید؟ اگه میخواید بدوید اول بیایید تو کفی شروع کنید دویدن، اصول و قوانین و شرایط درست دویدن رو یاد بگیرید. بعد از اینکه یاد گرفتید برید اون تیکایی از کوه که بهتون آسیب نمیزنه و مناسبه بدوید. این توضیحات رو که شنیدن فیروز باد قبقبش خالی شد و یه قوزی کرد و یه گوشه نشست. اون آقا خریدش از سوپرمارکت کرد و گفتش اگه دوست دارید بدوید من مربی دوام. تو این باشگاه کرجم تیم دارم، پاشید بیایید اونجا با تیم بدوید، دویدن رو یاد بگیرید، بعد برید این کارا رو بکنید. حمزه ازش پرسید خب چیه تیمت؟ کجاست؟ چجوریه؟ چجوری باید باتون آشنا بشیم؟ اونم آدرس پیج اینستاگرامشو داد و گفت اینستامو پیدا کن، اونجا اطلاع رسانی کلاسا رو انجام میدم. 2-3 جلسه مهمون بیاید، بعد ببینید چجوریه، اگه خوشتون اومد ادامه بدید. حمزه هم گفت باشه. اون روز پیج اینستاگرامشون رو دنبال کرد و دید که برنامه کاریشون چجوری و کم کم شروع کرد با اون گروه دویدن. 2 هفته می شد که حمزه و فیروز کوه نمی رفتن. حمزه وقتی از کلاس 2 میدانی تعریف می کرد حالش خیلی خوب بود. فیروز نبود سیگار رو با کوه رفتن داشت جبران میکرد و این دو هفتهی که کوه نمیرفت قشنگ انگار نیاز داشت دوباره سیگار بکشه تا یه جوری این فکر و خیالا رو تو سرش آروم کنه. هنوز دلش برای افغانستان تنگ میشد، اما وقتی یاد مشکلاتی که اونجا داشت میافتاد بیخیال میشد و میگفت ولش کن برم اونجا چیکار کنم، بعد چند وقت دوباره با چه سختی باید برگردم ایران. از اون طرف مریضی برادرش شدت گرفته بود و پول بیشتری برای درمان نیاز داشتن. دلش لک زده بود مامان بابا و خواهر برادرش رو از نزدیک ببینه و بغلشون کنه، اما فکر این که اونا به کار کردن و پول درآوردن بیشتر نیاز دارن نمیذاشت حرکتی بکنه و همه اینا فشار و استرس زیادی رو فیروز گذاشته بود. فیروز نشست با خودش حساب کتاب کرد، دید یا باید برگرده به سیگار یا باید یه جوری ورزش کنه. یه روز به حمزه گفت آقا حمزه من خیلی دوست دارم بیام باهاتون بدوم، میشه منم ببرین کلاس؟ حمزه هم گفت آره، زودتر از اینا منتظر بودم بهم بگی، فردا صبح آماده باش میریم میدویم. فیروز خیلی خوشحال شده بود. تا صبح از استرس اینکه قرار کجا و با چه آدمایی رو در رو بشه خوابش نبرد. حس روز اول مدرسه رو داشت. اصلاً نمیدونست چه اتفاقی قراره بیفته. صبح که شد یه جوراب فوتبالی داشت، اونو پوشید، یه شلوارک و تیشرت نیمچه ورزشی هم پوشید و با همون کتونی که میرفت سر کار سوار ماشین آقا حمزه شد و رفتن به سمت باشگاه ورزشی. وقتی رسیدن اونجا حمزه فیروزو به استاد قهرمانی معرفی کرد و اونم خوش آمد گفت و توضیح داد که امروز نرم دوی دارن و این کار رو میکنن برای اینکه توانایی استقامت بدنشون رو بالاتر ببرن. همه توضیحاتو داد و کل تیم شروع کردن با هم دویدن. فیروز تا یه جایی همراه بقیه دوید، اما از اینکه اینقدر آروم میدویدن و سرعتشون رو زیاد نمی‌کردن حوصله‌اش سر رفت و سرعتش رو زیاد کرد و شروع کرد تند دویدن. حسابی که از بقیه فاصله گرفت به نفس نفس افتاد و سرعتش رو کند کرد تا بقیه برسن بهش. دوباره قبل از اینکه بقیه برسن شروع کرد سریع‌تر دویدن و ازشون دور شد. بازم بعد چند دقیقه سرعتش رو کم کرد تا بقیه برسن و این بار آقای قهرمانی سریع‌تر اومد جلو و گفت ببین اینجوری دویدن فایده نداره، بیا پشت سر من آروم با من بدو. از وقتی افتاد پشت مربی سرعتش کند شد و مثل بقیه دوید و دیگه نفس کم نیاورد. تقریبا 40 دقیقه دویده بودن و وقتی دویدنشون تموم شد مربی گفتش که آفرین بچه‌ها امروز 7 کیلومتر دویدیم. فیروز هیچ تصوری نداشت 7 کیلومتر چقدر میشه. مربی با همه خوشوبش کرد و اومد پیش فیروز و گفت آفرین، تو تمرین اولت خیلی خوب تونستی همراه ما 7 کیلومتر رو بیای. حالا میخوام ازت یه تست بگیرم تا یه چیزی رو مشخص کنم. آقای قهرمانی یه ساعت از یکی از بچه‌ها گرفت، بست به دست فیروز و گفت ببین میدوی این زمین رو دور میزنی و برمیگردی اینجا. میخوام تمام سرعتت بدوی، برو دور بزن برگرد ببینم چی کاری. فیروز با تمام توانش دوید، وسطای راه بود که نفس کم آورد و مجبور شد سرعتش رو کم کنه تا نفسش جا بیاد و دوباره سری بدوه. وقتی رسید مربی کرونومترش رو نگاه کرد و گفت نه تو به درد سرعت نمیخوری ولی استقامتت خوبه. دست فیروز رو گرفت و بردش یه گوشه، گفت ببین آقا حمزه شرایط تو رو به من گفته، بیا اینجا تمرین کن، من هیچ شهریه و هیچ پولی ازت نمیگیرم، مطمئنم یه مدت تمرین کنی میتونی به جاهای خوبی برسی. فیروز که اصلا نمیدونست برای دویدن هم باید پول بده جا خورد، ولی واسه اینکه ظاهر رو حفظ کنه گفت دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، خدا خیرتون بده، متشکرم، و با اون سر به زیری و خجالتی که همیشه همراهش بود با مربیش صحبت کرد. بعد از اون جلسه فیروز هم همراه با حمزه هر روزی که حمزه میرفت تمرین میرفت تمرین و میدوید. اما بعد یه هفته اینجوری شده بود که بار میومد دم مغازه، نه فیروز تو مغازه بود نه حمزه که بار رو تحویل بگیرن. دوتایشون تو تمرین داشتن میدویدن و کامیونی که اومده بود بار رو تحویل بده جا میذاش میرفت. در نهایت با حمزه صحبت کردن و قرار شد یه جلسه در میون تمرینا رو برن، یعنی یه جلسه فیروز بره یه جلسه حمزه، که بالاخره یه نفر تو مغازه باشه برای تحویل گرفتن بار و خالی کردنش. یه بار سر تمرین داشت لباسش رو عوض می‌کرد که آقای قهرمانی دست فیروز رو دید و رد خطایی که روی دستش انداخته بود نظرش رو جلب کرد و اومد از فیروز پرسید اینا چیه رو دستت؟ فیروز که خجالت می‌کشید بخواد دلیل وجود اون خطا رو توضیح بده گفت چیز خاصی نیست. مربیش بهش گفت این خطا رو انداختی که بگی لاتی؟ فیروز که دید مربیش داره اشتباه برداشت میکنه گفت نه بابا لاتم کجا بوده، این یه راهی بود که قبلا پیدا کرده بودم وقتی استرس و فشار روانی روم زیاد بود بود این کارو میکردم که خودم رو تخلیه کنم. از وقتی تو کوه شروع کردیم دویدن این کارو ترک کردم و دیگه انجام نمیدم. رو بدنش خط نمینداخت، اما وقتی که خیلی عصبانی میشد و پیش خودش از کوره در میرفت، یا مشت میکوبید تو دیوار یا گوشیشو میزد به در و دیوارو میشکوند. معمولا هم از این گوشیه ارزون نونیم داشت که قیمتی هم نداشتن، چون توی بازه زمانی 2 ماهه شده بود که هفتگی گوشی میخرید. 2-3 ماه به همین منوال گذشت و یه جلسه در میون با حمزه می اومدن کلاس. مربیش ازش راضی بود و دویدن روانش رو خیلی آروم می کرد، اما یه چیزی درست کار نمی کرد. هر روزی که می خواست بره بدوه استرس اینو داشت که چی بپوشه. تو تمرینا دیده بود همه بچه ها هر روز با یه لباس جدید میان، مدام کفششون رو عوض می کنن، ساعت مخصوص دویدن دارن. اما فیروز فقط یه تیشرت و شلوارک داشت و یه کفشی که تو عزا و عروسی همونو می پوشید. کمبود مالی که نسبت به بقیه آدم های تو تمرین داشت کم کم باعث شد نخواد بره تو تیم آقای قهرمانی بدوه. حس می کرد اونجا دویدنه دیگه اون حال خوب رو بهش نمیده. همون موقع ها مربیش قرار بود هماهنگ کنه که توی مسابقه 5 کیلومتر شرکت کنه. یه روز از جلسات تمرین که حس کرد آدم‌ها یه جوری براندازش میکنن و به خاطر کفش و لباسش دارن قضاوتش میکنن، تصمیم گرفت دیگه نره با تیم بدوه. از تمرین که برگشت مغازه به حمزه گفت آقا حمزه، شما از فردا هر جلسه تمرین رو برید، من دیگه تمرین نمیام. خیلی خب، رسیدیم به پایان اپیزود 2 از قصه زندگی فیروز محمدی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید و امیدوارم تا اینجا از شنیدن قصه فیروز لذت برده باشید. لالالند رو فراموش نکنید. لالالند پادکستیه که توش من براتون داستان کوتاه میخونم. حتما تو پادگیراتون سابسکرایبش کنید. اگه دوست دارید تو اپیزودهای بعدی به عنوان اسپانسر همراه ما باشید، از طریق ایمیل توی کپشن یا دایرکت اینستاگرام با من در تماس باشید. مهمترین حمایت شما از ما معرفی ما به دوستاتونه. اگه دوست دارید از ما حمایت مالی هم بکنید، راه‌های حمایت مالی رو توی کپشن اپیزود براتون نوشتم. ممنونم از هوفن سودا که تو این اپیزود اسپانسرمون بودن. توی اپیزود بعد که بخش آخر این قصه سریالیه و 1 هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه، در مورد دیپورت شدن، ثبت رکورد تو کتاب رکوردهای ملی ایران، پیس میکر شدن، پیدا کردن اسپانسر و شرکت تو ماراتون کیش میشنوید. تو اپیزود بعدی منتظرتونم.